شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت خانم ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار در تهران هستیم. خانم خیرابی سلام عرض می‌کنم.
خانم خیرابی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم که مجدداً دعوت ما را قبول کردید.
مرسی، منم سلام میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزار. خانم خیرابی، غرض از مزاحمت میخواستیم محبت کنید از مسائل روز ایران و به ویژه وضعیت کارگران و اینکه اعتصابات و نتایج آن به کجا کشید و شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
بله، ببینید مسئله کارگران که الان به هر حال سالهاست و بحث امروز نیستش توی کشور ما، همونطور که میدونید به شکل‌های مختلف کارگران از کارخانه ها و مقاهای مختلف مسائل و مشکلات خود رو مطرح میکنن و طبعا مشکلات کارگران بسیار عدیده است و بسیار زیاد هست که خودتون در جریان هستید که الان وضعیت اقتصاد کشور ما یک وضعیت به اصطلاح رکود تورمی هستش و طبعا کارگران اینجا بیشترین آسیب رو میبینند. و بعد هم الان مسئله کارگران شرکت واحد تهران هومه مطرحه که اینها از حدودا سال 48 خب کارشون رو شروع کردم، اوایل انقلاب به هر حال میخورده، باز حرکت‌هایی بوده در حرکت‌های سندیکایی و بعد متوقف شد تا اینکه پارسال باز این حرکت‌های سندیکایی کارگران شرکت واحد شروع شد تا اینکه اوایل ماه دی ماه به اصطلاح به هر حال رفتن خونه‌هاشون و تعداد حدود 18 نفر از کارگران رو که عضو هیئت مدیره و به خصوص رئیس هیئت مدیره رو که آقای منصور عثمانی بوده به هر حال دستگیر کردن و بعد از اون خب ما اطلاع داریم که توی طی این یک ماه توی این 25 روز گذشته کارگران در اعتراض به این دستگیری ها یه سری تشکل ها داشتن و که تعصب ها داشتن که بعد از چند روز تعداد زیادی از اونها رو آزاد کردن و الان فقط آقای منصور عثمانی در بازداشت هستن همه.
بله،
بحث سندیکاها که ما الان میدونیم که به شکل نمود خیلی بارزش در سندیکای شرکت واحد به صلاح خودش نشون داده، بحث اصلی در اینه که به هر حال در کشور ما که صنایع به این شکل به اصطلاح پیشرفته وجود نداره به طور عمده و تشکل‌های کارگری به اون شکل هرچند اعتراض ها وجود داره ولی وجود نداره، به هر حال چیزی هستش که باید از طرف مجامع عمومی و از خارج و عمدتاً از داخل به هر حال پشتیبانی بشه و به هر حال ما امیدواریم که این حرکت بتونه که یک نقطه آغازی باشه. در این مورد پیش از این نمیتونم چیزی بگم مگر اینکه سوالی داشته باشیم.
خانم خیرابی، همچون بفرمودین آقای منصور عثمانی رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، ایشون هنوز زندانی هستند درسته؟
بله.
ولی این روزها یه فعالیت هایی از طرف اعضای سندیکا صورت گرفته بود، اعتراضات و تحصیل این حرف ها، میخواستم ببینم که این فعالیت ها هیچ نتیجه داده برای مثلا امیدی برای آزاد شدن آقای عثمانی؟
بله اثرات شهردار رفتن و با متأسفانه صحبت کردن، ولی قرار شد که به هر حال جلسه ای باشه که از طرف شهرداری و با نمایندگان کارگران، ولی چون توی این جلسه اشخاصی عنوان شد که شرکت میکنن که اینها کارگران اینا رو نمایندگان خودشون نمیدونستن شرکت نکردن و تقریبا یک هفته ده روز پیش کارگران شرکت واحد به عنوان اعتراض به برای آزادی، درخواست آزادی آقای منصور آزادو با چراغ‌های روشن در سطح تهران حرکت کردن که قبل از این هم یک ناحیه از تهران به اصطلاح خودشون دستی‌ها رو کشیدن و به هر حال به یک اعتصاب دست دادن که خود اون خیلی نشون داد که چقدر تاثیرگذار هست، ولی هنوز که هنوزه برای آزادی ایشون اقدام با اینکه قولهایی داده شده ولی اقدام موثری نشده. هیچ بار هم خانوادهشون خانواده آقای منصور عثمانی باشون دیدار کردن و بعد از اون هنوز به هر حال اقدام معینی نشده. و باز مسئله اصلی اینجاست که به هر حال ما در یک کشوری زندگی میکنیم که سالیان سال استبداد حاکمیت با حاکمیت‌های مختلف با استبداد به این مملکت حکومت کردن و به هر حال این استبداد فرهنگ خاص خودش رو در بین مردم ایجاد میکنه. واقعیت اینه که حتی قانون اساسی کشور ما با همه نقص‌هایی که داره و ایراداتی که داره باید برطرف شه که نشده البته، ولی حتی قانون اساسی هم سندیکا رو ممنوع اعلام نکرده و حتی پارسال یک به اصطلاح قول‌هایی داده شد از طرف دولت که قانون کار اصلاحاتی بشه، اصلاحاتی در قانون کار انجام بشه به نفع سندیکاها. اینجا الان این چیزی که در کشور ما تشکل‌هایی که وجود داره خانه کارگر هست و اثرات دیگه شوراهای اسلامی هستن که این شوراها هم که میدونید کارشون در واقع رفع و فسق امور کارخونه ها هستش، در حالی که واقعیت اینه که به هر حال همه گروه های زحمت کشان، همه گروه های کاری به خصوص کارگران حرفهایی دارن، حرفهای سیاسی دارن، اصلا بحث مسئله سیاسی نیست. بحث این هست که به هر حال وقتی که کمبودهایی دارن چه به لحاظ موقعیت کاری و چه به لحاظ به هر حال حقوقی که دارن، دستمزدهایی که دارن و زندگی سختی که دارن، اینها رو باید یه جایی مطرح کنن و الان در کشور ما روی حتی کلمه سندیکا یک حساسیتی وجود داره، در حالی که اونا میگن بگین انجمن و نگین سندیکا، برای اینکه سندیکا خارجیه. از این بعد آقای مددی معاون آقای منصور عثمانی توی دادگاه یا گفتن که خب انجمن هم عربیه، بعد اونا گفتن خب سندیکا چی، گفتن خب سندیکا به هر حال یه مفهومیه. واقعیت اینه که کلمه مطرح نیست، ولی سندیکا به لحاظ کارکردی و اهدافی که داره در جهان و در کشور ما هم جا افتاده. ما میدونیم که در جهان از زمان انقلاب صنعتی، حتی پیش از اون و خصوص از زمان انقلاب صنعتی در جهان در اروپا سندیکاها به وجود اومدن، یعنی تشکل‌های سنفی چه کارفرمایی و چه کارگری به وجود اومدن برای اینکه مشکلات و مسائل سنفی خودشون رو بتونن از طریق اینها به حاکمیت‌ها به سرورین حاکمیت‌ها مطرح کنن. و من نمی‌دونم واقعا یک و در کشور خودمون حداقل 100 سال هست که سندیکاها فعالیت میکنن. ما میدونیم که در از سال 20 در دهه 20 شمسی ما از اواسط به بعد سندیکاها فعال بودن، بسیار حرکت های به هر حال مثبتی در جهت اشغال حقوق سنفی کارگران و حقوق به هر حال ملی این کشور در اون جهت حرکت کردن. و الان خیلی عجیبه با اینکه خود اینها بارها میگن که ما برای کارگران ارزش اصلی رو قائل هستیم و واقعیت این هست که چرخ یک کشور به وسیله کارگران میچرخه، چرخ اقتصاد یک کشور و بقیه طبعات اصلا خواستن این که یک تشکلی وجود داشته باشه مثل سندیکا که بگه که آقا حقوق معوقه ما رو به ما بپردازید، بگه که اضافه کارهایی ما رو که ما کار کردیم به ما بپردازید و شرایط کار ما رو درست کنید و به هر حال ما رو بیمه کنید و بقیه خواست های حتی اقلی ما رو برآورده کنید. خب این اصلا خیلی عجیبه که این حقوق بدیهی رو باهاش اینجور برخورد میشه و در این حالی که عجیبه به هر حال قابل درکه، به هر حال در مجموعه اون چیزی در کشور ما میگذره این مشکل وجود داره و البته خوشبختانه این حرکت مثبت از یک سال پیش از طرف سندیکای به اصطلاح شرکت واحد تهران عمومی که شروع شد از طرف خیلی از مجامع به اصطلاح خارج از ایران، سازمانها، احزاب، تشکلهای کارگری همه دنیا واقعا اعلام وابستگی شد، اعلام همبستگی شد و در داخل هم از طرف حزب ملت ایران، از طرف حزب توده ایران، از طرف جبهه ملی، از طرف به اصطلاح دانشجویان اعلام همبستگی شد با این کارگران. به حال یک حرکت مثبتی هستش که امیدواریم که به نتایج حدوداً نتایج مورد پسند و مورد درخواست کارگران برسه.
خانم خیرابی، ولی من چند تا سوال دارم. یکی این که از طرف این احزاب و گروه های نزدیک به قدرت در درون ایران اعلامیه حمایتی دیده نشده، درسته؟
البته چرا؟ من این الان فراموش کردم بگم که جبهه مشارکت هم اعلام همبستگی کرد و به هر حال با توجه به اینکه جبهه مشارکت بخشی به همین در حاکمیت هست و اینا، خب این هم قابل توجه هست.
بله، تو اشاره به خانه کارگر کردین، من یه مصاحبه از دیدم، متاسفانه متن مصاحبه رو الان اینجا در اختیار ندارم، که رئیس خانه کارگر دقیقا اشاره کرده بودن به همین مسئله استفاده از این اصطلاح سندیکا و سندیکالیسم و با زبان بسیار تندی تهدید کردن کارگرها رو که ما از این بعد دیگه خودمون با اونو برخورد خواهیم کرد. آیا این نشانه های یک نوع برخورد جدید با مثلا نیروهای کارگری در ایران و این تلاش هایی که مثلا من سعی میکنم بیدم یه اسم فارسی برای سندیکا بود، انجمن و تشکل ایدا پیدا کنید؟ آیا
گروه و سازمان بهتره؟
گروه و سازمان، آیا همون سندیکا، آیا واقعا نشانه های برخوردهای جدیدیست با کارگرها؟
ببینید، واقعیت اینه که بعد از به هر حال دولت نهم که سر کار اومد، حرکت های جدیدی از طرف دولت نهم انجام شده، یعنی فقط بر سطح کارگری نیستش، در سطح بقیه به هر حال وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های تابع اونها تغییرات زیادی انجام شد. از جمله در مورد کارگران هم این خاص وجود داره که تغییراتی انجام شد، کما اینکه این اواخر حتی با خانه کارگر که در واقع منتظر صدا کردن حاکمیت هست و به هر حال نشانه های معینی داره که عمدتاً حرکت رو به طرف اینها داره، با اونها هم برخورد شده و سعی میشه که به هر حال مسئله رو نمیتونن که به طور کامل رد کنن که بله کارگران باید تشکل‌هایی داشته باشن، ولی تشکل‌هایی رو سعی میکنن جایگزین کنن که اسم شوراهای اسلامی هست، حتی با خانه کارگر هم که به هر حال این بندی در کارش برخورد شده. اما یه واقعیت وجود داره و اون اینه که الان در شرایط حاضر کشور ما به نظر نمیرسه که حاکمیت بتونه، و حالا اینکه بخواد یا نه یه بحث دیگه است، ولی اینکه بتونه اصلا با کارگران سخت‌تر از این که تا الان هست برخورد کنه، این نشانه ها فعلا وجود نداره به توجه به کل جدی که در کشور ما و مسائلی که چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ بین‌المللی براش وجود داره.
بله. خیلی ممنون. خانم خیرابی، میشه محبت کنید نظر خودتون رو در رابطه با وضعیت هسته‌ای ایران و همینطور بیانیه ها و پاسخهایی که وزارت امور خارجه و آقای رئیس جمهور دادن برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید؟
بله، این مسئله هسته‌ای ایران که به هر حال الان چیزیه که همه اخبار در ایران و در جهان هستش، رو باید قبلش این مسئله رو مطرح کنیم که به هر حال ما، وقتی میگم ما یعنی من و چیزهایی که مثل من فکر کنن، قبول دارن که به هر حال مسئله هسته‌ای در جهان مثل بعضی مسائل، بعضی از درخواست های کشورها و ملت ها، اینها در انحصار سرمایه‌داری، به اصطلاح کلان سرمایه‌داری، انحصارات سرمایه‌داری و یا امپریالیسم هستش. یعنی ما می‌دونیم که در جهان کشورهای صنعتی پیشرفته همه به هر حال این به اصطلاح مسائل هسته‌ای ندارن، خودشون به راحتی بمب‌های هسته‌ای دارن و سلاح‌های هسته‌ای دارن و بعضی از کشورها حتی در همسایگی ما مثلا پاکستان، برای این که به هر حال کاملا مطیع و در جهت انحصارات سرمایه‌داری هستش، از سلاح‌های هسته‌ای برخورداره و مسئله این نیستش. و باز ما این رو رد میکنیم، یعنی ما معتقد هستیم که همه جهان باید عاری از سلاح‌های هسته‌ای بشه. یه مسئله هستش. مسئله دیگه این هستش که به هر حال اگر آقایان در کشور ما ادعا میکنن که باید این تبعیض وجود نداشته بشه، خب و ما هم باید، حالا البته کشور ایران معتقد هستش، یعنی دولت ایران معتقد نیستش که داره سلاح هسته‌ای رو میکنه، ولی در این جهت حرکت میکنه و میگه که ما برای استقلال خودمون و برای کرامت انسانی خودمون، برای ملت خودمون باید این تبعیض رو برداریم و ما هم باید بتونیم به هر حال انرژی هسته‌ای رو خودمون تولید کنیم. خب اینجا این سوال مطرح هستش که به هر حال ما برای اینکه بتونیم به اصطلاح استقلال کشور خودمون رو حفظ کنیم، برای اینکه بتونیم روی پای خودمون بایستیم، در وهله اول باید به مردم کشور خودمون متکی باشیم. یعنی حاکمیتی که به مردم کشور خودش متکی باشه میتونه بیش از بسیار بیش از سلاح هسته‌ای به خودش مطمئن باشه و در شرایط حاضر اون چیزی که داره عمل میشه ما میبینیم که از هر دو چیز، یعنی هم از طرف دولت ایران و هم از طرف طرفهای به اصطلاح اروپایی و آمریکایی و به قول خودش جهان، یک جور من معتقدم مغازله انجام میشه و یک جور انگار که دارن به حرکات دیپلماتیکی انجام میدن هر دو طرف برای اینکه بتونن امتیازهایی رو از طرف مقابل بگیرن. و خب البته این بسیار خطرناک میتونه باشه، برای اینکه به نظر میرسه که تا لب پرتگاه هر دو طرف میخوان برن جلو، ولی من فکر میکنم که از اون جلوتر نخواهم رفت و کشور ایران در حال به نوعی کوتاه خواهد اومد. کما اینکه ما میدونیم امروز وزارت امور خارجه ما اطلاعیه داده و گفته که خب ما از تمام به اصطلاح قوانین و قواعدی که آژانس اتمی داره به ما میگه ما اینا رو رعایت کردیم و ما فقط کار تحقیقاتی میکنیم و آمادگی خودش رو اعلام کرده برای اینکه پای میز مذاکره بشینه.
بله
بله، ولی همجوری که شما فرمودین به هر حال ایران رو علیرغم این که فرمایش شما بسیار درستی که از خارج هم قدرت‌های خارجی هم دنبال مواسط چون خوب چون هستن، ولی به هر حال دوستان حاکم در ایران کشور رو در یک مرحله بحرانی بسیار خطرناکی قرار دادن که بعضی مواقع این وقتی مرحله تا اینجا بحرانی میشه میتونه قابل کنترل نباشه. بنابراین خطراتی که از اون طرف ناشی میتواند بشود و عواقبی که دارد مستقیما دودش به چشم مردم میده.
بله این یه واقعیته و در کنار این قبل از این حالا اینو به شما گفتم من بگم بله واقعیت اینه که به هر حال بازی های سیاسی که انجام میشه تا یک زمانی در کنترل هستش، بعد میتونه از کنترل خارج شه و به هر حال همونطور که گفتیم دورش به چشم مردم میتونه بره و این بسیار خطرناک هست و به هر حال یه روز بازی با آتش هستش. و البته غیر از این مسئله که یک تبادل دیپلماتیک برای که بتونن به اصطلاح امتیازات بیشتری هر دو طرف بگیرن داره انجام میشه با اون هدف داره جلو میره، این مسئله هم وجود داره. شما الان نگاه کنید ما به اصطلاح دولت نهم الان نزدیک 4 ماهی که اومده سر کار با همه قرارها و قولهایی که داده عملا کار خاصی انجام نشد، حرف زده شده، خب حرفهای قشنگی زده شده ولی اینها که برای ما کافی نیست که حرفهای قشنگ رو خیلی شنیدیم و برای اینکه مردم رو به اصطلاح در وضعیتی ما نگه داریم که از ما سوال نکنن، از ما نخوان اون وعده ها و اون چیزها رو، لازم هستش که به نظر وضعیت رو بحرانی بکنیم، از اون طرف به هر حال سعی کنیم که از برخی ناآگاهی ها استفاده بکنیم و این مسئله رو به یک اهمیت ملی تبدیل بکنیم و در این وسط بتونیم ما حرکات خودمون رو انجام بدیم. به هر حال در بحران میشه زندگی کرد و اینه که این بحران رو حالا ایجاد کردن و بله بسیار خطرناک هست و تازه من معتقد هستم که اون چیزی من الان میبینم، یعنی طی این خصوص یک ماه گذشته اتفاق میفته و به اصطلاح حرکاتی که چه در حاکمیت خودمون و چه حالا عمل و اکثر عمل هایی که از اون سو از طرف آمریکا و به هر حال متحدینش انجام میشه و با اینکه گفته میشه که نه ما دست به حرکات نظامی نخواهیم زد، ولی ظاهرا میشه اینکه اصلا این بحث نظامی رو میخوان همینجوری قدم به قدم به خورد این ملت بدن، یعنی کم کم هی میگن ما این کارو نمی کنیم، ما این کارو نمی کنیم قرار بکنیم. همین مسئله باعث میشه که آدم این واقعا در شبیت بشه که بله به احتمال زیاد این کار رو میکنن، هر چند که به این شکلی که در عراق اتفاق افتاد به کشور ما به دلایل مختلف، چه به دلایل اینکه توی منطقه خود آمریکا و متحدینشون درگیر هستن و چه به دلیل اینکه کشور ما چنین کشوری نیستش مثل عراق نیست، اینها دست به یک حمله نظامی مثل که در عراق انجام شد قطعا نمیتونن بزنن، ولی همین که به هر حال به قول یکی از فرماندهان نظامی ما که 300 نقطه به اصطلاح در ارتباط با انرژی هسته ای تو ایران فعال هستش، حالا میتونه فعال بشه، خب اگر چند تا از اینها رو هم بزنن به هر حال گذشته از ضربه اقتصادی بالایی که به کشور ما میزنن میتونه شروع یه بحرانی باشه که از دست همه خارج شه و خب طبیعیه که خود حاکمیت جاهایی داره امکاناتی داره که زندگیشو میکنه، این به هر حال ما هستیم که زیر ضرب قرار خواهیم گرفت و این بسیار خطرناک هست.
بله خانم خیربی، با توجه به فرمایشات شما و اینکه بله این هم از این طرف دندون تیز میکنن و هم از اون طرف چنگ و ناخونشون میدن، گذشته از اینا میخواستم محبت کنید بفرمایید که نظر مردم حالا تا اونجا که شما اطلاع دارید نسبت به این موضوع نوع چیست و چگونه برخورد میکنن با توجه به اینکه صدا و سیما در حرکت های تبلیغاتی خودش تو برنامه هایی که برای خارج کشور پخش میکنه و بیشتر برای هموطنان ما در خارج میبینیم که چند نفری رو از این گوشه از اون گوشه شهر میاره و یا قسمت هایی از ایران میاره و در یک شرایط بسیار هیجان زده و با شور و حال در این مورد بحث میکنن. میخواستن که امکان داره اون قسمتی رو که مردم به این چگونه نگاه میکنن برای شنوندگان از ما توضیح بفرمید.
ببینید این خب سوال خیلی خوبی هستش ولی ما توی کشور که هستیم، یعنی الان برای خود من چیزی که میخوام بگم کاملا قابل لمسه، شاید برای هموطنان عزیزمون در خارج از این کشور اونقدر که من لمس میکنم یا هموطنان این در داخل لمس میکنم قابل لمس نباشه، و اون این هست که ما در حدود 27 سال توی کشور ما در حال تعلیقه، یعنی ما یه انقلابی کردیم، درخواستهایی داشتیم و این درخواستها در هر سال به نوعی همواره در تعلیق بوده، یعنی همواره ما منتظر بودیم که این حتی اقلهای درخواست ما هم انجام بشه و بعد به اون دلیل به اون دلیل به اون دلیل انجام نشده. و الان واقعا وضعیت کشور ما با توجه به این که طبق آخرین آماری که گفته شده و گفته شده بارها که 50% از مردم این کشور در خط فقر نسبی یا فقر مطلق هستند، واقعا من این رو فکر میکنم که حالا مستقل از این که به هر حال توده های مردم ضمن نارضایتی که میتونن داشته باشن کاملا طبیعیه که نتونن تحلیل کنن که این نارضایتی رو چجوری میشه، از کجاها ریشش کجاست و چه کار میشه کرد، شاید نتونن این تحلیل سیاسی رو داشته باشن، ولی این وضعیت این مردم رو واقعا به نظر من یه جوری انگار کلخ کرده و این کاملا طبیعیه، واقعا در یک تلاطم و در یک تعلیق عجیبی به سر میبریم که بیش از اون چی که به مسئله این جنگ و دعوایی که بین حاکمیت ما و با طرفین به اصطلاح امپریالیستشون وجود داره، حالا ظاهرش چیه باطنش چیه هم بماند، بیش از اینکه به اونا فکر کنن آنچنان مسائل روزمره به نظر من مردم رو درگیر کرده که اصلا به اینها زیاد فکر نمی کنن. من نمی بینم تو جامعه، هرچند که اگر از یکی به طور مشخص بپرسیم خیلی مثلا تستگاهتو ممکنه مثلا بگه که بله مثلا خیلی خوب ما این کار رو بکنیم، ولی به طور عمدی اصلا مردم خیلی سردرگریبان و گرفتار هستن، این چیزا اونجور که ما الان هستیم داریم فکر نمی کنن.
بله
خانم خرابی، من چون ایران نیستم قضاوتی در مورد مردم نمیتونم بکنم و فرمایشات شما تکیه میکنم، ولی از اون طرف به نظر میاد که بخش غالب سیاسیون ما در ایران بیشتر از مردم عادی ما گیج هستن. ببخشید اینجوری میگم و قصد توهین و تحقیر هم ندارم، اما واقعیت این است که به نظر میاد که بخش مهمی از سیاسیون ما واقعا نمیدونم مشکل کجاست.
اینم یک بحث البته جالبیه که شما مطرح میکنید. ببینید همونجور که اول صحبت هم گفتم، با توجه به اینکه کشور ما سالیان سال تحت حکومت‌های استبدادی بوده و از به هر حال سیاسیون و روشنفکرها از دل مردم بیرون میان دیگه و به این ترتیب هر حرکت دموکراتیکی رو به طور عام بخوام بگم، حالا اینا حالا به بخش مختلف میتونه تقسیم بشه، ولی هر حرکت دموکراتیکی رو، هر حرکت آزادی خواهانه رو در نطفه خفه کردن. واقعیت اینه که از اواخر دهه 30 که آقای محمد رضا شاه تونستن نیخ خودشون رو بکوبن، در کشور ما حرکات دموکراتیک که عمدتاً از سوی نیروهای چپ به معنای مارکسیسم نه به معنایی که الان تو کشور ما متداول شده وجود داشته و خب از طرف ملیون وجود داشته، اینها رو اجازه این که اینها شکل بگیرن، حتی خودشون به یه قوامی برسن تا بتونن اون که بهش رسیدن این رو تو توده های مردم ببرن وجود نداشته، ترکوب شده، این نصفه ها از بین رفته. اول انقلاب هم که خب به هر حال اون برخورد ها شد، اون نمیدونم الهای فیزیکی تمام جریان های در حیطه مثلا آزادی خواهی و دموکراسی خواهی، حالا جریان های مختلفی بودن، انجام شد. بعد از دل خود به هر حال کسانی که به حاکمیت رسیدن که در وهله اول نمایندگان بازار بودن و و از دل خود اینها بعد از اینکه به هر حال ثروت هایی در انحصار قدرت هایی قرار گرفت، از دل اینها یک سرمایه‌داری به اصطلاح صنعتی پیرامونی، یعنی یک سرمایه‌داری صنعتی که این مؤلفه های خاص یک صنعتگر رو نداره به وجود اومد. چون اینها همون به هر حال به اصطلاح اصلاح طلبان بودن. خب اینها هم که ما ازشون شناخت داریم دیگه، اینا هم با اون حرکاتی که انجام دادن، حالا هر کس تقصیر رو به گردن کسی دیگه میندازه که همین به اصطلاح اصلاح طلبان، ولی اینها به هر حال کاملا چسبیدن به اون چیزایی که نظام رو میخواد کنه. حالا بحث این نیست که نظام باشه یا نباشه، ولی به هر حال تغییرات اساسی رو باید انجام میدادن، میتونستن انجام بدن، خب انجام ندادن. اینی که ما الان برای ما به هر حال این هم بگم که ضمن این که بله به هر حال اون تشکرها، اون صدای لازم از طرف دوشنفکران و از طرف سیاسیون وجود نداره، ولی باز هم تو همین اصطلاح بستگی شرایط سیاسی باز هم هنوز از این بر و از این بر صداهایی هست، اطلاعیه‌هایی بیرون داده میشه، درخواست هایی دارن که این درخواست کاملا قانونی هستش و درخواست حداقل آزادی ها، حداقل حقوق اساسی ملت رو که الان 100 سال به خاطرش داره میجنگه عنوان میکنن. و این هم خب بله این ضعف وجود داره و به نظر من ناشی از وضعیتی بوده که برای این کشور ایجاد شده، اصلا نصفه این ازش نباقی دارونه.
بله بعد من فرماشد شما کاملا درست، ولی شما همین اواخر که نگاه بکنین جدا از موضوع‌گیری های بخشی از این دوستان در ایران در رابطه با انتخابات به اصطلاح انتخابات دوره نهم، از اون مدت تا به حال هم نگاه بکنین وارد شدن در این بحث های سوری که درست میشه برای جامعه، مثل بحث جمهوریت و اسلامیت، این که آقای خمینی نظرشون این بود یا نظرشون این بود، اینکه به قول آقای مهندس محیفر در خیلی از مسائل از جمله مسئله هسته‌ای آدرس‌های عوضی میدن و این بحث‌ها ادامه پیدا میکنه، مثل که مثلا آقای احمدی نژاد خود چون همه کاران اومدن همه تصمیم‌ها رو میگیرن و به فرمایشات بزرگترها اصلا توجه نمیکنن که آقای رهبر چی میفرماین، آقای رفسنجانی چی میفرماین و وارد این بازی‌ها میشن و به هر حال باعث ایجاد ابهام و ابرآلود کردن مسائل میشه. خب به طبع بر بخشی از جامعه غیر سیاسی ایران هم تاثیر میذاره. یعنی من اصلا منظورم این نیست که بگم که ما آدم های عادی گناهکار نیستیم یا کم گناهیم، ولی میخوام بگم که سیاسیون ما چه در داخل چه در خارج هم کم بیگناه نیستن از این نظر، بلکه شاید هم بیشتر مسئولن.
بله ولی من واقعا سوال مشخص شما رو نفهمیدم که واقعا چی هستش سوال مشخص شما.
سوال مشخص من از شما تو فرمایشاتون راجع به مردم و اینکه درگیر مسائل روزمرهشون هستین اشاره فرمودین، من میخواستم روی اون قسمت به صدا تأکیدم رو بذارم روی قسمت روشنفکرا و به اصطلاح سیاسیون ما که به نوعی آنها هم ماها هم به روزمرگی گرفتار شدیم، حالا نه اگر نه از نظر مالی بلکه از نظر فکری و نظری و سیاسی، و اون عامل مهمتر و مؤثرتری است در این وضعیتی که ما درش هستیم تا گرفتاری های مردم.
البته جناب عبداللهی میخواستم خدمتتون عرض کنم روشن فکرا که نه دیگه، بگیم با سواد و تحصیل کرده.
بله
خانم خیرابی میشه محبت کنید و از وضعیت آقای گنجی برای شنوندگان از جنو توضیح بفرمایید.
بله الان همون که خودتون میدونید و همه برها شنوندگان قطعا میدونن در زندان های ما زندانیانی هستند که فقط به دلیل ابراز عقیده در زندان هستند و از جمله اونها آقای زرافشان هست که وکیل قفای زنجیره‌ای بودن و خواستن که از اون جایی جلوتر برن، به هر حال جلوشون رو گرفتن و زندونیشون کردن. از جمله باز از کسایی که ابراز نظر کردن روزنامه‌نگار عزیز ما آقای زنجی بودن که به خاطر نوشته‌ها و ایناشون در مورد همین مسائل زندونی شدن. و واقعا خب ببینید همین مسئله است دیگه، به همین سادگی نیستش. ما میدونیم که یکی از در حال تشکل‌هایی، یعنی یکی جزء هماهنگ‌هایی انجام شد در چند ماه گذشته جلوی زندان اوین توی خیابون جلوی دانشگاه برای آقای زنجی، برای آقای زرافشان. متاسفانه ما شاهد بودیم که این گردهمایی‌ها از یک تعداد معینی فراتر نرفت و به خصوص از جلوی زندان اوین من خیلی حیرت میکردم که چرا دانشجوها نیومدن. حالا ممکنه که مثلا چه میدونم 50 تا دانشجو هم بودن، ولی این همه ما دانشجو بشیم چرا نیومدن؟ اینها همه سوالاتیه که مهمه و برمیگرده به اینکه به هر حال تشکل لازمه. ما باید در کشور خودمون امکان تشکل داشته باشیم. شما نگاه کنید که همین سندیکای بسیار کارگران شرکت واحد که یک چیزیه که از طرف همه دنیا میخوان که این سندیکا وجود داشته باشه و یک درخواستای سنفی و حتی اقلی هستش، یه همچین برخوردی باش میشه و معلوم نیست که شرطان اجازه بدن با بعد از اینا به فعالیتشون ادامه بدن، هرچند تو اونها اعلام کردن که ما تا به آخر این کار رو خواهیم کرد. ولی در هر حال الان ما میبینیم که چه در به اصطلاح نیروهای داخل و چه در نیروهای خارج این کسایی که اون موقع حرکت میکردن الان خب یه سکوتی در حال فرماست و ما میبینیم که اونا تو زندونن و ما ازشون که اطلاعی نداریم. و بعد از 5-6 ماه حالا که عکس‌العمل‌هایی رو ما خواهیم دید، اونم چیزیه که بسیار دردناک. متاسفانه به هر حال ما یادشون رو گرامی می‌داریم، همه زندانیانمون رو فرق نمی‌کنه، همه زندانیان عقیدتی ما که به خاطر ابراز عقیده در زندان هستن.
خیلی سپاسگزار. بله، و حتما خانم خیروی در یک ایران آباد و آزاد و مستقل ما نه مشکل کارگری خواهیم داشت، مشکل سندیکای کارگری یا مشکل اتحادیه و انجمن کارگری خواهیم داشت و یا زندانی سیاسی. و همینطور من فکر میکنم که نه تنها امریکا، هیچ خارجی هم جرأت نخواهد کرد که بسن به فکر حمله به ایران باشه و غلط میکنه چنین کاری رو بکنه. و این ملت ایران هستن که در آن زمان برای سرنوشت خود تعیین تکلیف میکنن و آینده را میسازن.
بله، واقعیت اینه که ملت ایران ملتیه که دارای سوابق مبارزاتی زیادیه و هرچند که الان همونجور که من گفتم به هر حال سر در گریبان هستیم همه، ولی واقعیت اینه که الان به هر حال همین ملت منتظرن که وعده هایی که از طرف دولت نهم بهشون داده شده عملی بشه. و اگر این وعده ها عملی نشه که ما میدونیم با وضعیت اقتصادی که داریم، با وضعیت به اصطلاح نظام سیاسی و اقتصادی که داریم، اینها عملی نخواهد بود و روز به روز هم بدتر خواهد شد. این ملت، خود ملت حرکاتی انجام خواهد داد که از دلش به هر حال یک شرقه های امید رو ما انتظار داریم.
خیلی سپاسگزارم خانم خیرابی. خواستم اگه شما فرمایش دیگه ای داریم بفرمایید که بعد ما بیشتر از این مزاحم شما نشیم.
نه، من حرفی ندارم و به هر حال چون هممون منتظر هستیم، بهتری که منتظر باشیم و در روزهای آینده یا طول نخواهد کشید که از این تعلیق بیرون بیاییم.
البته انتظاری که توأم با عمل باشه، برای اینکه ظاهرا بخشی از ما شیعیان از انتظار یک برداشت متفاوتی داریم از اون چیزی که منظور از انتظار هست، و اونم بی عملانه نشستن برای اینکه امام موعود تشریف بیارن و همه چی رو درست کنن، در صورتی که فی الواقع انتظار توأم با عمل است و انشاءالله که ما هم انتظارمون همراه با عمل است و همراه با صبر.
متاسفانه های عبداللهی در جامعه ما غیر از شیعیان همه منتظر میشینن، کم کم در انتظار انجام کارها، ولی همونطور که فرمودید بهترینشان است که خودمون در سرنوشت خیش سهیم باشیم.
بله اینا خب کاملا حق با شما هست، ولی بهترین حرکت ها از دل مردم باید بجوشه و الان هم به اون تیرگی و تاری در عرصه به اصطلاح مردم که حالا به هر حال دیده میشه، به اون تیرگی و تاری نیست و به هر حال صداهای دموکراسی خواهی از این سو و اون سو وجود داره، هرچند که به اندازه کافی هنوز نیست ولی وجود داره و ما امیدواریم که اینها قوی تر بشه و به یک پیروزی های لاقل نسبی برسه.
بله، و من از دور کوسی را چونم بینم که کم کم شعله ای گردد به سوزانت همه یعصم تناور آتشی گردد.
بله دو میدون.
خیلی سپاسگزارم خانم خیرابی.
خانم خیرابی منم از شما خیلی ممنونم، خوشحالم که مجددا در خدمتتون بودم و شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خانم خیرابی منم تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
خدا نگهدار، خیلی متشکرم.
خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهیده خیرابی روزنامه‌نگار در تهران درباره مسائل روز، وضعیت کارگران و مسئله هسته‌ای ایران و همینطور از وضعیت آقای اکبر گنجی توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.